بسم الله الرحمن الرحیم. 28 بهمن 97 کلاس اخلاق خانم تقوی.
بذاری یه 14
یه دونه بذاری بذاری
آره بذاری من ببینم که اصلا آمد یا نه. چرا نمیره؟ ببینم اصلا درست شد نکنه چیز بذاری ما رو پاک کرده باشن. اول میخوام براتون ادامه سیدی دفعه قبل رو یه 10 دقیقه مونده بذارم بعد وارده این آماده سازی بکنم. داری اونا؟ خب اگه داری تو بزنید دفعه. چرا دیگه جلسه 4 محاسبه نفس بود که شما یه 10 دقیقه آخرش مونده بزنی من یادم میاد کدوم بوده.
آره نه من
شما بزن چون من رم همو عوض کردم
پیش. من گفتید 2 تا روایت بیارم. من چون الان داشتم 2 تا جلسه آخرش مونده بود که گوش دادم بعدم این یه دونه روایت مونده بوده. هرچند شما درست مونده بوده مساقن بوده ولی نوشتم
بازم به همت عالی شما هم سلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب این از اون ما کجا بگیم ما نمیشه شما این
چی میشه آدم اعتقادش زیاد بشه به حساب و کتاب روز قیامت که حساب ببره از محاسبه قیامت و شروع کنه خود شما
محاسبه کرد
این داره میخواد لود کنه انگار بعد این آرزو میکشه من که جزوه نشان تا کجا هم
آره تو بسید بسیدم یه رو با آخرش من به دقیقش بیدم بازم موازه کنم که
منتظر که دقیقش بیدم
یعنی درست شد میزون بشیم. خب ما میخواییم تلاوتمون رو خانم ها داشته باشیم. ما زمانمون رو خیلی بهش نیاز داریم که چرا
بذاری بسید من جزوه هم بیارم توش
نوشتم من میدونم این شما بیارید شما از این وزیر زمان بیارید 38 دقیقه
این الان کلا 50 دقیقه که 32 دقیقه رفته
آره یعنی شما دیگه
آره
بعد از زمان از یوم الحساب یه آیه دیگه میخونه.
آها
اون یکی از یه سری
من چند بار فکر کنم زهید اینجوری گیر کرده.
نه الان اینو دانشان راست کرده مال شما هست دیگه.
آره دیگه من از کجا
بلش 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 بلش
خب الان میتونم بیاد یا بخوام قرآن
بخونم الان قرآن رو بخونیم. خب همه با هم دیگه تلاوت رو جمعی بکنیم که انشاءالله پیدا کردیم صفحه 514 مال منی شما نه خود سوره فتح 511 است. ممکنه آیه آخر رو بخونیم. آیه آخر به افتخار همه ملت ایران که این حرکت دوم به انشاءالله میخوان با اخلاص و با صدق شروع بکنم باسم صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. اللهم صل
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. مبارک باشه بر شما این پیشانی بلند و نورانی که آقا جای جای این فرمایششون قربون صدقه شما رفتن. هی گفتن جوونا جوونا جوونا. خب حالا باز کنیم این روزنامه‌تون رو. ببینید از این روزنامه کجا رو شما می‌خواید که بخونید؟ این روزنامه شما ظاهران روزنامه منم قاطی روزنامه شما بوده. تو دو روزنامه هستش که
فکر کنم مثلا
آره. آره توش نوشتم آره.
نه این روزنامه
مالا هستش که اون کسی بود منش خط کشیده. اینو اینه. ولی اضافه بودش گذاشتم سر میز. اضافه بود. خب خانمایی که مطالعه دارن کدومشو الان بخونیم؟ کدومشو قرارشو بخونیم؟ کدومشو بخونیم؟ من میگم اول همون به صدا اون تیکه اولشو بخونیم. خیلی قشنگه، خیلی مطلبه. زمان رو دست ندیدم. سریع سه نفر رو سه نفر بزن. زمان رو دست ندیدم.
آقای بار بیان گفت اگر که قرار شد که مسجد اینه ما به همون اشرافی گری ادامه بدن که پس چه کار کنیم توی این انقلاب بیاد کنه دیگه که آقای فراد سمیر اشرافی گری برده.
اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است تنها انقلاب است که یک چهره پرافتخار را بدون خیانت به آرمان‌هایش پشتسر نهاده و در برابر همه وسوسه‌هایی که غیرقابل مقاومت به نظر می‌رسیدند از کرامات خود و اصالت شعارهایش خیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن‌سازی شده است. ورودی از اعماق
دل چی گفتند وارد مرحله
خودسازی خانم اول خودسازیه. تو به قیمت ورای هر دو جهانی اگر خودتو پیدا کردی جهان تو مشتته. بله.
درودی از اعماق دل بر این ملت و نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و نسلی که اینک وارد فرآیند بزرگ و جهانی چهل سال دوم میشه.
چون آرزوشون که نایل نهانزمان رو ببینیم بهتون صبور به جده بفرمون خانم من نظرم اینه که شما مورد بعدی مشخص کنید. البته خودم اینجا تعیین کردم که کدومش مثلا اولویت داره. اما نظر شما و من هم هست. یه صحبت که اینجا وجود داره. این گام دومو تنظیم کردن دیگه. خودسازی جامعه پردازی میزنن. گفتن که این گام اول چی بود؟ چیکارا کردیم؟ بعد اومدن گام دوم گفتن چیکار. الان قسمت اولش گام اوله. شرح گام اوله. یه قسمتی که اونایی که دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی. چون بیشتر میگن که چی انقلاب تموم شد دیگه. بس دیگه انقلاب کردی بریم مثل آدم هایی دیگر چکا کنیم بیا آرمان زندگی بکنیم ببینیم مقابل قبل یکی این قشنگی اگه میخواییم بخونیم یکی هم برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت ردیف دوم آخریش. و من چرا اینو مثلا براش یه مقدار ارزش زیاد کرده واردم برای اینکه ما روزی که رفتیم موزه عبرت اونجا به ما نفر یه دونه بلیط دادن درست به خانوما اونا که با ما اومدیم موزه عبرت ها میگه بلیط هم کجا گذاشتم بس بچه‌ها اونجا نوشته بود که ملتی که گذشته خودش رو نمیشناسه نمیتونه آینده خودش رو پیش بکنه. آقا دارن این حرف بسیار مهمی رو تو این قسمت میگن برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته رو شناخت. بچه‌ای که اومدن موزه عبرت رو کلاس شما کیو بدن واقعا پیامشو بچه‌ها بدین. همه چون آدمی می آمد بچه کوچیک بزرگ خانواده چند تا دختر بچه جا نانجابه 16-17 ساله بچه مرسی دیدی که چه شکل آمده بودن قشنگ اینا تاقش ماشون کردن تو این بر کردن اونجا رو کردن تو خیلی از سرش جالب بود. همه تیپ آدمی هم بود. جنوب شهری مثلا این ور شهری بی جا با جا خانوادگی بچه بغل و بچه کوچیک همه رو بغل کردن و مادر مثلا رو عبرت. نظر ما خیلی ز آینده سازه که بفهمید چه خبر بود. حالا اگه مایل هستین اینو بخونید. اینک در آغاز فصل جدیدی. بسم الله.
اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم.
بازم شما نگاه کن. جوانان عزیزم. ما به کنار بر.
نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند سخن بگویم. سخن اول درباره گذشته است. عزیزان نادانسته ها را جز با تجربه خود یا گوشت بردن به تجربه دیگران نمیتوان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید دید. دهه های آینده دهه های شماست و شمایی که باید کارآزموده و پرانگیزه از
چی بود بچه ها؟ گذشته، کارآزموده، پرانگیزه. شناخته گذشته؟ این چقدر برای ما مهمه؟ الان تاریخ چقدر اهمیت پیدا میکنه؟ به خصوص تاریخ انقلاب بود، بله.
و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح نفداها نزدیک کنیم. برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه درس گرفت. اگر از این راه برد فلت شود دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقلاب با انگیزه قوی تحریف و دروغ پردازی درباره گذشته و حتی زمان و حال را دنبال می کنند و از پول و همه ابزارها برای هم بهره می گیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند. حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی توان شنید.
بله. حقیقت از دشمن رو نمی توانیم بشنیم. از دیریسه نمی توانیم حقیقت رو بشنیم. از اونا نمی توانیم حقیقت رو بشنیم. بس خودمون حقیقت رو پیداش کنیم و اون رو برای خودمون دست کنیم. بریم اون صفحه. اگر شما نظری داریم بفهمیم کدومشو بخونیم. من به نظرم آخریشو بخونیم.
سخن لازم در این باره بسیار است. آن را به فرصت دیگر واگذارم و به همین جمله اکتفا میکنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بیجبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. مقابل با آن جهادی همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها.
پس ببینید کار فنی مهندسی نیست، کار چیه؟ کار فرهنگی انسان سازی به نظر برنامه. یعنی این پایش یه دست شما اینه که من کارو جامعه رو تحقیل برده و چه نقطه مهمی که آقا دارن میگن نایمده به دین شما حمله کنه، آمده تب که زندگیتون رو عوض کرده، خود به خود دینتون رو خراب کرده، اقتصاد رو خراب کرده، چی رو خراب کرده، سیاسی رو خراب کرده، اخلاق هم خراب کرده. به شما نبوده زده اخلاق باش. بهتونه چه گفت فنویان سانسیلیش؟ گفتش که بی بی سی از شما اشکالات انتقادی رو جواب میده. بهتر از شما. محکمتر از من جواب میده. اما شما رو با آوردن ابزار قدی، غذای قدی، لباس قدی، اینا با خودشون فرهنگ آوردن. شما رو خود به خود زندگیتون رو غربی کرده. لازم نیست که شما رو کار دیگه میکنه. آقا میگن زرنده جبران ناپذیر به ملت و کشور زده است. و این مقابلش باید همه جانبه باشه. ما فقط بخوام اخلاقی باشه نمیشه، همه جانبه باشه و هوشمندانه. چرا؟ چون دشمن بلده باز کلکی بزنن یه راه دیگه وارد بشه، از درونی از پنجره بزنه، پنجره از سوراخ بخاری برگرده بعد میاد سرش. این هوشمندی میخواد، رقابت بالایی میخواد که این راه تزکیه. آدم که تزکیه نفس میکنه گوشه زیاد میشه، عقلش زیاد میشه، فرشتگان الهی در خانه او در قلب او سجدگاه قرار میدن. اون وقت اون ینظر به عین الله یسمع به اذن الله. این خیلی مسئله مهمه. خب آخرش هم بخونیم این روحش خیلی خوشگله.
در فلان اصولی رو سرکاردانه و افتخار از اینکه دشمن شکن ملت عزیز در 22 بهمن و 49 سالگرد انقلاب عظیم اسلامی تشکر میکنم و پیشانی سپاس به درگاه حضرت حق میسایم.
سلام بر حضرت رحمت الله ارواح نافذا، سلام بر ارواح طیبه شهیدان والا مقام و روح مطهر امام بزرگوار و سلام بر همه ملت عزیز ایران و سلام ویژه به جوانان.
خوب خوش بمانتون، خواهیم سلام باشیم ایشاده که قابلیت سلام امام زمان رو داشته باشیم همه از تون به برکت سلام را جدش میمیدونم. سلام سلام وقتی 19 بهمن تیتر روزنامه این بود همه دلمون میلرزه، نکنه امسال مردم نیام، نکنه به خاطر گلومی، به خاطر مشکلاتی که از مردم میگه بینشون چیشه دو قطبی شده باشه بلند نشن بیان. و مردم طوری اومدن که آقا میگه من پیشانی شکر به فکر بار میزنم خاطر که مردم میگه با افتخار اومدن و با چشم خودتون دیدید. خب که دوست داره کار کنه خواهد خاطر به درها شده کنه ما
نداریم دادم بهتون چرا؟ آنه دادیم. خب سریع
تو طرف رفت من یه دارم ترسیدم از این واقعیت
اتفاقا آقا اصلا چنین بویی رو نمیده، کاملا باعث دادن رو بخوز با پیامی تو خانوشایی میکنه. او خانوشایی خونه اسمش چه بود؟ او خانوشایی خوندن گفت آقا گفتن که من از جوانان خواهد روی این کار کنم و اینو پیاده کنم. آقا شب دارم که من طلبه گفتم شما این کار رو میکنم. نه من اصلا اتفاقا من اصلا من چهار دفعه میشه ندارم رو دفعه من نکنم. من واقعا روح امید و مجبوره دارم، احساس که من جوان شدم، احساس که من مثل درخته که الان دارم سرد میشم، من دوباره عشق دارم که در دومه من شدید
میشم.
آره خدا بذارم
که جوانم دارم که من جوانم.
نه امام رو نگاه کنید در 8 سالگی چنان نمازی صحبت میکرد که قربی ها میگفتن این جوان 18 ساله صحبت میکنه و تا قبل از جریان منتظری که پیش بیاد گفتن قلبش رو مانند قلب این جوان 18 ساله میزنه. جریان منتظری آقا رو ذهن کرد. چرا؟ چون نفاق سند اسلام رو میشکنه. او کفکاری انتران رو کنه کن موقع چکار کنه؟ کفن ها این تران که اوینم انتران میاد و اونم آتاش بالا چکار کن بکنن؟ هیچ کار نتونم بکنن. خب کارتتو نمیخونه کارت آقا باشه کارت رو چه هم خوش کردم که کارت عروسی مونه شاید چند تا عروسی چه داشته باشه بعده و چند تا شیری از اون کلافه
نمیخونه
بسم الله بخونی
هرچی خانه را گشت چیزی که خوردنی باشد نیاب رویش نمیشد که همسرش چیزی رو بیاد. چند روز بود که همسر بچه‌هایش روی غذا را ندیده بودند. قبل از آنکه حرفی بزند از خانه خارج شد. به منزل پدر که رسید رویش نشد خواستهاش را بگوید. پدر داستان را فهمید اما در خانه آنچان هم 1 ماهی بود تارتشی روشن نشده بود. رو به دختر گفت میخواهی 5 کلمه ای را که جبرئیل به من آموخته به تو یاد بدهم؟ به او یارب الاولین و الاخرین یا زر قوت متین و یا راه من مساکین و یا راه من و یا ارهم الراهمین. بالا و خندان به خانه بازگشت. همسر شدی پرسید کجا بودی که این گونه شادی؟ گفت به طلب دنیا رفته بودم اما دستورالعملی برای آخرت گرفتم. درس آن روز رضایتمندی از خالق در همه حال بود و آن روز بهترین روز عمرم.
بسیار عالی. اگر این اتاق رو گاز پر کرده باشه یه جرقه کافیه برای اینکه همش چی بشه؟ دود بشه بره. وقتی یه وجود اینقدر قابله که همه چیش خداییه با یه ذکر میتونه همه مشکلاتو حل کنه. لذا باید وجودمون قابلیت داشته باشه تا ذکر مؤثر باشه. ولی اگر با ذکر کارا درست میشد این همه پیغمبر نمیخواست، این همه امام نمیخواست. درسته؟ این همه امام پیغمبر میخواست چیکار کنیم؟ با ذکر درست میشد دیگه. دفترچه ذکر درست کنیم برای مشکل، برای مشکل، برای مشکل تموم شد. نه، قراره انسان به مقام خلیفت اللهی برسه. و این عالی ترین کاریست که ما باید انجام بدیم. خب کی دیگه اون طرف کارتتون هم خوندید خانم نصیری؟
نه
اون طرف کارتتون هم بکنیم چون بله.
حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود و خداوند متعال نیکی به پدر مادر را سنگر پیشگیری از خشم خدا و ثواب دراز زیستن در این جهان می‌داند.
خیلی عالی. ما الان بحث بعدیمون چیه؟ به رول والدینه که از بحثی که داریم سری بحث اخلاقیمون. خانم اینو یادداشت کنید خیلی مهمه چون نسل داره نسبت به پدر مادر بی توجه میشه. دقت میکنید؟ بخواید بخونید ما دوباره بنویسیم هممون. من قدیشه دعا میکنم که خدایا این کار دست یکی بیفته که بخونتش چون میخواییم بحث والدین بکنیم حقوق والدین و به رول والدین. بله بگیم بخونید حدیثو بنویسیم. خانم جان بخون شما. بله
حضرت زهرا فرمودن و خداوند متعال نیکی به پدر مادر را سنگر پیشگیری از خشم خدا و سبب دراز زیستن در این جهان می‌داند. جوشش و پیوند بودن آن را وسیله افسونی شما و
ارتباط جانبان سبب داریم
و سبب درازیستن در
و بدرد والدین
نیکی و بدر مادر را سنگر پیشگیری از خشم خدا و سبب درازیستن در این جهان جوشش و پیوند با نزدیکان را وسیله افزونی شما و اقتدار جامعه قرار داد.
بسیار عالی. حاجت روا باشن از دست خانم فاطمه زهرا بگیرن به برکت صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خب هر ویدیو در وقت میکنیم کارتاتون رو جمع کنید، روزنامه هاتون هم جمع کنید به بنده بدید. ما دفعه پیش یه سیدی گوش کردیم حدود 15 دقیقه مونده که خانم زاره میدونن درسته؟ اولا چند تاشو من برسونم چون من به کلاس دیگه من برسونم ببینم چند تا ببینید الان داریم ما من این مفته نماز جمعه بوم بودم ساکه من سنگین بود گفتم من 33 تا بیشتر نمیبرم
ایش نبردیم او سایین یک دو سه 33 هم بود
نبردم آوردم برای اینکه از بول ما یفتاش خیلی دارم نمیدم لوازم زندگی باشم از برد شیره و از این چه نمو کرده دارم یه سایی که دیگه نمیدون بلندش بسنم بس حالا روز آمه رو آوردیم که خیلی بزنم به درد خوریه یعنی این تمام فرماش از آواز میشته دیگه خب این خیلی مهمه که من اگه میخوایی دو دست شما باشه با این من انتظار گرفتم از صبح که دادم هی رفته. خب خانوما ما دفعه پیش بستمون سر چی بود؟ خانوما دفعه پیش بستمون سر چی بود؟ چه مطمئن که دیر بودشتیم؟ چه نفت که دیدی مطمئن شد که بذاریم؟
خیلی عدو بشه ایمان
درست میشه
اتفاق
درست میشه اخلاق درست میشه و یادمون هم نمیدونه ولی اگر سبت دینی غلط باشه ما فردا کلاس اخلاق همون شده بود همه این اخوی دوشون این اخوی دوشون بوده بعضی تون چیه؟ با بچه دار شدن یادتون بوده بعضی با ازدواج کردن بعضی با خیلی حضوری شدن بعضی با چی فارغ التحصیل شدن یعنی محیط که بوده به تزریق می شده نشده پس تبا علا سوقه پس تبا علا سوقه چیشن آیه رو کنید یعنی رو ساقه خودت باستا پای خودت باستا خب رو پای خودت باستا من چجوری باید رو پای خودم باستم خب درس های استاد تکرار میکنم که میخونم میرم هفته یه روز خونه زینب خانوم که از کسی که با استاد نمیدی کرده درس بگیرم و الا آدم تو خودش بمونه من در آوردی میشه درسته؟ از اون طرف هم چیه سیدی؟ استاد رو بشوندم کتاباشون رو میخونم امروز آوردم یه درسی از کتاب کیمیای وصال به شما بدم چون شما آمدید به ترم بعدتون ترم 8 تونه درسته بعدتون ترم 6 6 تونه لذا دارید دیگه میرید از مدرسه شوخی نداره باید همه خطرهای احتمالی رو در مورد شما پیش بینی بکنید و برنامه‌ریزی بکنید یک انسانی که سبک زندگی درست داره همیشه آینده رو پیش بینی میکنه ما دیگه تا 100 سال آینده رو فکر میکنم ما تا ابد رو فکر میکنم متبر است تخت یه چیز تخت یه چیز حالا سه تا بچه‌ام چه چی حالا عروس داماد آوردن چی دیگه به میشه زندگی دیگه من باید برم مثل مردم عادی زندگی کنم دیگه مثلا همون مردم عادی باشه دیگه نباید برای خودم سیر داشته باشم سیر عبودی سیر اخلاقی سیر کمال نباید داشته باشم فکر کنم میشم نه که میخوام بمیرم اینجوری که نباید باشه الان همین کتاب سربلند چی نوشته بود گرمی برندت چی بود؟ اما اگر گرمی روی بی حاصل اگر گفته دید تو رو سنو داری میری بی حاصلی فایده نداره بذار طوری باشه که چیه؟ دو دست ببرنه بخونه خیلی مسئله مهمیه. خب من در مجموعه دوتا مدرسه اخلاق 57 حدود 60 شاگرد داشتم دیگه در دوتا پایه این 60 رو من باید نبضشون تو دستم باشه یعنی باید نگاهشون که میکنم ببینم که این داره حرکت میکنه و
بر صمیمیت و وفای بچه‌ها که صمیمانه مشکلاتشون توی این برگه نظرهایی می‌نویسن، من نبض کلاس تو دستمه و بعد شما تو نبض کلاسی تو حواست باشه. من مثلا توی کلاس هستی احساس میکنم همه حرفا گرفتی، خانم فلانی داره خوب حرکت میکنه، خانم فلانی باری کردم اینجا رو کار درست انجام دادی، بعد هم اصلا یه چیزی نوشتم، فکر کردم، وقت گذاشتم. رضا خانم، من به حضور تک تکتون تو این کلاس افتخار میکنم و نیاز دارم. و یادتون باشه هر کدومتون موفق ترید شیطون براتون دانه کلوفتری حتما آماده کرده. بله؟ بله؟ حواستون باشه. یعنی به شرایط آسان حرکت نگاه نکنید. اگر میخوای موفق باشی باید مواظب شیطونه باشی. شیطونه میاد بهت پیشنهادهای مختلفی میده، چون میبینه تو موفقی، درجه یکی داره، خوب پیش میری، آقا بهت مینازه، حوزه تو رو میبینه. و خودم چون حال میدم واقعا اصلا بدون تعارف میگم پشت بسیارتون حاضرم نماز بخونم، اصلا خودم تجارت میکنم بچه پشت منم، جدی میگم مثلا رو چی شوخی هم ندارم، این تو زندگی این کارو کردم و میکنم. لذا این برای شما، حواستون رو جمع کنید. پس شما بیشتر دشمن دارید، خودتون رو مواظب باشید از حرکت باز نیستید. زامن این سبک زندگیه. ولی چقدر من یه درس با خود رو بازداری کنم جارو میگه محفوظات درزه من درسته؟ محفوظات فراموش میشه، زیارت فراموش میشه، خاطره فراموش میشه، اون که میمونه چیه؟ نامه زندگی من چی بود توی 24 ساعت؟ سه شبانه روز با هم رفتیم مشهد. تو باید سه شبانه روز گزارش کار داشته باشی. گزارش کار چی؟ فعال زنده. درسته یا نه؟ قیامت هم این رو میخوای یا نمیخوام؟ وای میسونن اینا رو 50,000 توضیح بدیم. 50,000؟ نه من توضیح میخوام چکار کردم؟ ریز بیست کار ازت میخوام بگیرم. ما با هم رفتیم این موزه عبرت، یکی از صحنه‌ها که نشون داد خیلی تکون دهنده بود. این حسینی شکنجه‌گر که خیلی وحشی بوده، خیلی خیلی شکنجه کرده، نشونده بودنش. بعد خانم دبا آقا من گفتش که یادته تو که از ما می‌خواستی که آره گفتش که از ما می‌گرفتی، الان جلو تو آب طالبی گذاشتن رو ببینن که بگو با ما چه کار کردی. ولی وقتی که تو ما رو اسیر میکردی میگفتی بگو چه کار کردی، دختر بچه 13 ساله من مرداد ما از تشنگی تو بهش گفتی چی میخواد؟ گفت من آب میخوام. بعد یه لیوان آب آوردی جلوش ریختی زمین، بچه من آتیش زدی. وقت به این گفتن اعتراف کن، سرش نقطه پایین بودش که واقعا من کارو کردم که شرمم میاد زدم بیارم، من خجالت میکشم بگم اونا رو. یعنی خانم و آدم یه گناه میکنه یه چیزی تعریفش کنه چه کار کردن اومد بیچارش میکنه. شکنجه‌گر بود و ناخن کشیده بود و آبلو گذاشته بود و نمیدونم سیخ زده بود و توی قفس آهنی سیگار چسبونده بود و شلاق زده بود، این میگه من خجالت میکشم بگم. یعنی آدم روز قیامت آکبند میشه، حیا پیدا میکنه، بعدا خدا بهش اعتراف کنه. الان که طرفو گفتم ما گناه کردیم مثلا مثل خود اول بریم مشکل نداره، تو خود باید جهنم ها کنچه من بیاغت بهشتن ندارم. اونجا که میشه دور از اون شما آدم میشین، آدم قبول نمی کنه به جهنم، آدم قبول نمی کنه که دیگه من چی کار کردم. جزا از سخت در این مراحل احتضار نگه بگو چی کار کردی، بدتونه حدیث فرمانو را خودم کردم و هم که میکردم به خجالت نکشتم و الان که بخواب بگم ولی خجالت میکشم. این شکنجگر خیلی بر من سهنه شکنده. گفت بگو بگو نمیتونم بگم، من خیلی پرشایی رکیب بودم نمیتونم بگم.
قرآن میخوندم، قرآن میخوندم
بهشون پرشایی رکیب
بودم که الان شرم دارم
بگم اونا رو. این شرم میکرد بگم، این
واقعا شرم
میکرد، دیافت واقعا شرمنده بود. درسته؟ اصلا تصمیم نه خب یکی این کارو نکرده بودم، یکیشون تو کشته بود، یکیشون این دفعه فرار کرده بود، یکیشون ولی این گفت من خجالت شرم میکنم بگم چی گفتم.
یکی
اینجا سخته، حالا خدا میخواد شما کنه هر چقدر کوچیک میخواد برای یکی دیگه بگی سخته. بگو چی کار کردی، بگو با این بچه چی کار کردی، بگو با اون مثلا آقا چی کار کردی، خجالت میکشیم. خب حالا من میخوام بقیه این بحثو ما بشنویم. بذار دخترم، پس ما میخواییم یه تجدید قوا کنیم برای ادامه راه.
چی میخواد بیه؟ راحت با لباس خونگی نشستی، فقط پیش تلویزیون رو ببند.
همین تا اینجا گفتیم که گفتش که هرکی افکار شد دست تلویزیون بده. یادتونه؟
جلسه چند
جلسه چهار.
گذاشتم برات این قسمت یادمه بود.
پیش تلویزیون صحبت
کردید. دفعه پیش گذاشتم در دقیقه رو
بشنوید.
گوش بدید. نه همینجا.
برنامه تغذیه بصری و سمعی خودش رو
من یادم میاد که
دست دیگران بده. این زندگی درستی نیست. جرأت نمی کنم. اگه جرأت می کردم
بعد
روانشناسا گفتن کسی که زیاد تلویزیون نگاه بکنه خیلی میشه. اونا گفتن من حسادت نمی کنم. شما باید بگی این برنامه چیه الان، من ببینم لازم دارم یا نه. این الان چی میخواد بگه؟ هر برنامه جذابی رو گوش نده، خلاقیت رو پایین میاره، گوش حافظ آدم رو نابود میکنه. حالا دیگه یه رقیب هم ماشاءالله پیدا کرده این شبکه های اجتماعی. هر لحظه رفته تو سبک زندگی مردم. سرگرم باشیم. من نمیدونم چرا بعضی ها اینقدر زندگی بدی دارن، از زندگی خودشون چقدر متنفرن، چقدر لذت نمیبرن از زندگی خودشون که اینقدر سرگرمی میخوان که یک کمی لذت داره. بعد من میگفتن شما چرا علیه ماهوره
صدا خوبه؟
من علیه تلویزیون صحبت میکنم، ماهوره حساب خودشون میکنه. تلویزیونی که برنامه هاش این بر بچه های خوب ما دارن میسازن، همه آدم های خوبی هستن مثل خود شما ها، حالا مثل من خرابم. آقا شما چقدر بس سخنرانی گوش بدید؟ اصلا بزنید تکلیف شما رو با خودم روشن کنم میکنم ببینم اصلا یه آدم چقدر بس سخنرانی گوش بده؟ واعظن لنفسه چی شد؟ همش از بیرون؟ شما چقدر باید بدید تو جلسه دعا؟ دعا که بیشتر خصوصیه، باید خودت برای خودت برگزار کنی. اگه فقط تو جلسه عمومی گریه کنی شبیه منافقا میشی. بگو آقا من دیگه الان یه جوری شدم همش دارم میرم تو جلسات عمومی، دارم خراب میشم پاک. دو تا سخنرانی نمیخوام برم، دو تا جلسه دعا نمیخوام برم، خودم با خودم میخوام کار کنم. این استعداد موعظه کردن خود داره از بین میره پاش تو من. حالا من لطایفی دارم به خدا، محرم به احترام ما حرام و بالاخره ماه عزا، نمیخوام شما رو بخندونم. بعضی ها هستن تا میشینن تو ماشین ور رادیو روشن میکنن. آقا تو الان میدونی اون چی میخواد بگه؟ ولی الان برای تو لازمه؟ تو هیچ فکری نداشتی الان؟ تو زندگی ندادی؟ تو دیگه خلوت مفید برای خودت نمیخواد؟ بابا داره همش سخنرانی پخش میکنه، کی گفته تو همش سخنرانی گوش بدی؟ کی گفت؟ بله من طرفدار یه رادیو هستم که خودم هم از اول پیشنهاد میدادم، بعد الانم راه افتاده، خیلی هم دستشون درد نکنه. یه حال ما خیلی چی هستیم دیگه.
آره گفتم چه رادیویی؟
رادیو تلاوت. باشه اون تلاوت اونجا باشه. من حال ذکر داشتم اونو میذارم روشن میکنم، قرآن برام میخونم. ما رفیقم زنگ زده صدای قرآن پخش میگه، میگم بله بفرمایید. میگه حاج آقا تو مجلس ختم هستید؟ ختم کنم بعدم بگیرم. ببخشید من به این جزئیات رفتاری میپردازم، ما گیرمون اینجاست. شما همتون ایمان دارید، عواطف دارید، بفرمایید معرفت دارید. آخه کسی میتونه به شما یه حرفی بزنه که شما بلد نیستید؟ و اذا قیل ان بعد الله حق، وقتی بهشون گفته میشه که بحث ما میدونید سر چیه دیگه، میخواید اهل محاسبه نفس بشید، محاسبه پروردگار رو باور کنید. برای باور کردن محاسبه پروردگار چی لازمه؟ چی؟ یه سبک زندگی، یه برنامه تو سبک زندگی که فراموش نکنی. از امشب کیا نظر نمیگم، کیا نیت میکنن لااقل این کار پر ثواب پر ثروت ساز سوره واقعه رو هر شب بخونن. ماشاءالله خدا کمکت میکنه، نه ترس، نه ترس. و ازا قیره این وعد الله حقم، وقتی بهشون گفته میشه که وعده خدا حقه، چیکار میکنن؟ و ساعت لا ریب فیها، قلتم ما ندریم ما ساعه، شما برمیگردید اونه اونا، یعنی اون کسانی که مخاطبه ساعت دیگه کدومه؟ این نظرنا الا دننا و ما نحنو به مستیقنین، ما یقین نداریم ساعتی باشه، ما احتمال داره ولی نه. یا اینجوری میگن. بعد آیه بعدی شو که میفرماید مسخره میکنن، اینو میذاریم کنار. آیه بعدی روز قیامت به اینا چی گفته میشه؟ و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا، ما الان شما رو فراموش میکنیم همونجوری که فراموش کردیم. آقا مشکل فراموشیه، نمیخواد بهش فکر کنه، یکمی بهش فکر کنه هم میفهمه معقوله، هم میفهمه مهمه، هم اثر میذاره تو زندگیش. یکمی برنامه میخواد. و مأواکم نار و مأواکم النار الی آخر. یادا بریم سوره دیگری از قرآن. این آیات در سوره جاسیه بود، در سوره صاد یادا بود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. تا میاد میفرماد چی؟ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، اینا روز حساب رو فراموش کردن به خاطر این فراموشیشون. ما آقا مواظب باشید شما فراموش نکنید، همه چی حل میشه. من چند تا دیگه همینجوری آیات قرآن برای شما آوردم. در سوره اعراف هست میفرماد فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا. آقا جون منم راه حل به شما ارائه میدم، خیلی عالیه، این میخواد زور به قلبت بیاری، ای قلب ایمان بیار، ایمان، ایمان بیار، ایمان بیار، جوری ایمان بیار بابا، این فشار میخواد که برای زندگی تو عوض کن. یه حرف بزنم عرضم تمام. آقا برای اینکه اهل محاسبه بشیم، محاسبه روز قیامت رو باور کنیم، برای اینکه باور کنیم یعنی اونجوری اثر بگذاره، فراموش نکنیم، یه برنامه میخواد. خیلی خلاصش این شد، ببخشید طولانی شد. دوستان من، دنیا دلبری میکنه، درسته؟ دنیا چیش دلبری میکنه انسان رو؟ چی موجب میشه؟ نه بگو به من، چی موجب میشه ما علاقمند به دنیا میشیم و به آخرت توجه نداریم؟ بهشت از ما دلبری نمیکنه اما دنیا از ما دلبری میکنه، بگید جواب بدید. سرگرمی تو بهشت هم سرگرمی هست، بهترش هم هست، نقده، درسته؟ چند نفر موافقن؟ نقده. باور بفرمایید یه بحثی دهه محرم میخواد که من برای شما جا بندازم که نقد بودن دنیا انسان رو جذب نمیکنه، چون دنیا اینقدر هر گلش یه خار مغیلانه وحشتناک داره که فقط بلد حال آدم رو هم بزنه. من توی دهه برای توضیح بدم، درست به دنیا نگاه بکنی، همین دنیای نقدی که گفتی، غذا خوردن یه همچین افتضاحی رو به بار میاره که حاضر نیستیم ما اسمشو ببریم تو جلسه. غذا خوردن از دهنت میفته، خوابیدن این که این مردنه دیگه ازش لذت نمیبری. از نقد بودن دنیا نگو، نقد بودن دنیا اثری نداره. آخرت چون نسیه است در دل ما نمیشینه. ببین دیگه، ما خودمونیم دیگه، خالی بندی هم حدی داره. تو ما که میدونی جوان ها هنوز ازدواج نکرده چه خیالاتی برشون میداره برای ازدواج، فکر میکنن اوه چه خبر خواهد شد در آینده. خیالات لذتش بیشتر از عینیات. آخرت نسیه است، باید دلتو برده باشه خیالش. پس نقد بودن دنیا جاذب تو نیست، نسیه بودن آخرت رد کننده تو نیست. مشکل چیه؟ زرق و برق دنیا جذب کننده تو نیست. دنیا ذکرش ما رو خراب میکنه، یاداوریش. دنیای نقد ذکرش ما رو علاقمند بهش میکنه. آخرت بدون ذکرش آیا علاقمندش خواهیم شد؟ از سبک زندگی خود ذکر آخرت رو قرار بده. ببین دنیای نقد رو دستر داره، والله العظیم اثر نخواهد داشت. یه برنامه بدم اجرا میکنن دوستان، اون برنامه قبلی که درصدی مساعدت فرمودن، صدقه دادن در راه خدا، آبرو جلسه رو حفظ کردن، یا که زنجیر پاره میکنن دید میگه یکی چراغ روشن کنه، اینا یه برنامه میدم، ازتون هم رای گیری نمی کنم آبرو ریزی بشه. برای این که ذکر آخرت زیاد بشه چیکار کنیم؟ امام باقر علیه السلام میفرماید روزی 50 تا حتی اقل آیه قرآن بخون. قرآن اساسا کتاب ذکر الاخره است. دقیقه یه دفعه آدم میبره تو بهش جهنم میاره، دقیقه یه دفعه میبره میاره. دنیا نقد بودنش ما رو خراب نمی کنه، یادش ما رو خراب می کنه. خیلی گفتم مفصل این بحث. آخرت چی موجب میشه ما از آخرت فاصله بگیریم؟ یاد نکردنش. و قرآن بهترین برنامه است. حالا کسی نمیخواد این 50 تا آیه رو در روز اجرا کنه، ولی من شیوهشو بگم که چجوری این 50 تا آیه رو باید خوند. بله دیگه بدون دیگه، حالا که سنگ مفت، گنجش مفت، بگو میفرماد در 14 نوبت قرآن بخوان، نه در یک نوبت بخوان چند کن برو کنار، در 14 قسمت. میدونین حضرت امام این رعایت میکرد؟ یکی از محافظین حضرت امام شاید از این روایت خبر نداشت، به من میگفتش که من یه خاطره از امام دارم، نمیدونم این چیزی بگم، مثلا کسی قبول نمی کنه. امام چیزی حدود 12 مرتبه در روز برنامه مراجعه به قرآن و قرائت قرآن داشت. من یاد حدیث 14 بار در روز برنامه بزن. خب این سبک زندگی معلومه دیگه، یه ذره دل صفا با صفا هم داشته باشی که بیشتر جا هم داره داری. انصافا من اگه از فرشم نیام صحبت حرف هم زدم ها، یعنی بخش عمده ای از کار انجام شده. ببخشید طولانی شد. یه جایی در کربلا هست به نام خیمگاه.
اگر اجازه بدین ما
میخواییم بریم، حتما اونجا سر بزنیم، اونجا محل قرائت قرآن حسین، محل قرائت.
خب یه صلوات بخونیم. اللهم صل محمد و آل محمد. این حالا کتاب های مختلف رو شهید حجاجی، این کتاب رو بچه ها اگر بخونیم، یا کتاب سربلندو شهید حجاجی شب عروسیش با ماشین با عروس از همه میزنن جلو، بعد میره خودشو بین همه قایم میکنه و از یک کوچه پس کوچه میزنه و هیچ که دیگه بهش نمیرسه. حالا خب عاشق خانمش هم بوده، همه گفتم با این ازدواج نکن، درد تو نمیخوره، نه اصلا سبک زندگیش، نه سطح ثروتش، نه مثلا رفتارش اصلا با تو تناسب نداره، با این ازدواج نکن. ولی خودش میگه من نمیخوام اینو باشه ازدواج میکنه. بعد میگه که خانمش منو برد یه گوشه زیر آسمون، گفت الان وقت دعاست، بیا دعا کنیم. حالا کشتی به ما نرسیده، گفت حالا اذان مغرب شد، ما رسیدیم اونجا. بعد وایستاد، گفت من دعا میکنم تو آمین بگو. گفت خدایا شهادت رو نصیب من بکن. خانمش میگم تو اشکم ریخت، آخه شب عروسی مونه، آخه الان مردم هم یه ماشین نمیدونم گل زدیم چیکار کردیم، قبلش هم میدونید آتلیه رفته بودن، قبلش هم میدونید یارشگاه رفته بودن، فیلم گرفته بودن کلی. بعد چی؟ اونجا یعنی مسیر زندگیش اونقدر مشخصه که هیچ چیزی او رو فراموش نمیده از یاده. بعد میگه آخه اگه شهید نشم میمیرم، من نمیخوام بمیرم. خانمش گریه میکنه، میگه آخه من نمیخوام بمیرم، اگر نمیرم من شهید، اگه من نمیرم، من نمیخوام بمیرم. در اون اوج عروسی دیگه، حالا امشب حالا خود سالون چه خبر، مردم نشستن اونجا این حرفو میزنه، چقدر عجیبه، چقدر عجیبه. یا مثلا اون حمید سیاهکالی میگن یه خونه میبینن 120 متر تو قسمت بالای شهر قزوین و پول پیش گنده هم میدن و که برن اونجا بشینن. میان خونه دوست شوهر زنگ میزنه، میگه چی؟ میگه من میخوام ازدواج کنم، پول پیش خونه ندارم، داری به من بدی؟ به خانمش میگه من میخوام این پول رو نصف کنم، نصفش بدم به اون، نصفش بدم به من. بعد با پول نصفش میدن محله پایین شهر، خونه کهنه قدیمی کثیف مال یه پیرمرد، خونه کوچیک اونجا. بعد گفته که اینجا من لذت میبرم. بعد مادرشوهر میگه آخر تو رو حمید گول زد آوردی اینجا، اینجا جای زندگیت، اومد اینجا چه چی اومدی؟ گفت ولی ما توی خونه لذت، چند روز رفتیم در همه جا رو تمیز کردیم، حتی دیوارا کثیف و سیاه بود، خودم رفتم با جا با چیز با دستمال اینو بردم همه تمیز کردم. ببینید اینا دوتا زن و جوان، زن و شوهر جوانه به روزن ها، و عاشق هم دیگه. و چی میگه؟ اصلا جوازم جا نشد تو اون خونه، سرش اصلا نبردم، برای اون خونه من جواز گرفته بودم. اینا چیه؟ این سبک زندگی اسمش، یعنی تحت هیچ شرایطی هدفش رو فراموش نمی کنه. اینه اون حقیقتی که ما دنبالش هستیم. حالا به خاطر اینکه من امروز می‌خواستم درس رو بدم، ولی به خاطر اینکه آقا رو سبک زندگی و به شما جوونا خیلی تاکید کردن، اجازه بدید من شماره 5م براتون بذارم. چون تمام خطرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سبک زندگی غلطو برای شما توضیح میده. بذارم بچه‌ها. درسته دو هفته رو یه هفته رو دست دادیم تعطیل بود دیگه، ولی فکر میکنم به احترام حرف آقا من مصمم شدم که دیشب انشاءالله اینم بذارم. خب بفرمایید خانم زاره اینم بیا بسم الله. آقام تو تمام اول میگن خودسازی اخلاق، بعد میگن جامعه سازی، بعد میگن مشکلات جامعه.
به من این تقدیم میکنند سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع محاسبه نفس، تهران، هیئت نور، محرم 1395، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی العراقین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیشب عرض شد که ما با تغییر سبک زندگی خودمون میتونیم خلأهایی رو که در ایمان، در عواطف معنوی، در معرفتهامون وجود داره جبران بکنیم. حتی بالاتر از این، اصلا راه تولید ایمان، راه تولید معرفت و راه تولید محبت عمل هست. اون هم البته عمل مداوم که تبدیل میشه به کلمه سبک زندگی، عملی که عادتمون بشه، عملی که برنامه‌مون باشه. این دقیقاً تصور اشتباهی است که مردم دارن، فکر میکنن اعمال خوب مال وقتیه که خیلی عاشق خدا بشیم، اعمال خوب مال وقتیه که خیلی ایمان داشته باشیم. این یک اشتباه بزرگه و اگر ما مبلغین این اشتباه رو به مردم القا کردیم یا نظام‌های تعلیم و تربیتی این اشتباه رو القا کردن، کاملاً باید جبران بکنن. ما فکر میکنیم خیلی از اوقات باید معرفتمون انقدر زیاد بشه تا شروع کنیم کارهای خوب کردن، ما باید محبتمون انقدر به خدا زیاد بشه تا شروع کنیم کارهای خیلی خوب انجام دادن و کارهای سخت انجام دادن. ما فکر میکنیم که باید یقینمون به خدا انقدر زیاد بشه تا شروع کنیم در مورد قیامت متأثر شدن، که حالا بحث ما در مورد محاسبه نفس بود و متأثر شدن از محاسبه نفس صحرای محشر. خداوند متعال رو کلامش رو سبک نشماریم. وقتی که هی از عظمت روز حساب حرف میزنه، بعد ما اصلا هیچ طوریمون نشه، هیچ ارتباطی برقرار نکنیم، هیچ ما رو فرا نگیره، خب این خیلی بده، این بی‌ادبیه نسبت به چیزایی که خدا میگه مهمه، میفرماد مهمه و ما اونا رو مهم تلقی نمی کنیم. راه این که ببینید بحث دیشب ما همین بحث رو من میخوام امشب هم ادامه بدم به دلیل اهمیت موضوع. ما خیلی میانبر بزرگ و خوبی رو معرفی کردیم به رفقاها، خیلی ما کارو آسون کردیم، ما که نه این بحثا که نمونه هاشو هم آیوره باید هم مقدار خوندیم ما هم دیگه. ما چیکار کنیم ایمانمون افزایش پیدا کنه تا در اثر افزایش ایمان، بابا چرا تو میخوای در اثر افزایش ایمان کار خوب انجام بدی؟ این حتی یه جور القاء ابلیس هم میتونه باشه. برمیگرده میگه حالا تو که زیادن آن عاشق خدا که نیستی، تو که حالا زیادن چینت درنم که نمیترسی، تو که حالا بگی به خواب فعلا. استراحت با آدم القا میکنه، اون دروغ میگه با آدم. بله ببینید اگه کسی عاشق خدا باشه یا عمیقا یقین داشته باشه به روز قیامت، خب معلومه در اثر این عشق و یقین و کسی معرفت بالا داشته باشه در اثر اینها خیلی کار خوب میکنه. خب بله، ولی این راه نیست، این توصیف طریقت ما نیست، این توصیف آدم هاییست که به قله هایی رسیدن. ولی راه رسیدن اونجا
معمولی بود، این کار خیلی معمولی.
بنده خدمت شما سروران خودم که نه، شما خیلی آدم حسابی هستید. آدم ناحسابی هایی که شما بهشون میگید آدم ناحسابی، اونا مثل من، نه من به اونا میگم، میگم همین مقدار ایمانی که داری کافیه، بس چی میخوام، همین مقدار معرفتی هم که داری کافیه. میگم چقدر چیز باید یاد بگیره؟
چیز
ما بعضی وقتا کلاس های درسی که میگذاریم برای این و اون و آموزش هایی که میدیم بیشتر از کل سخنرانی های پیغمبر اکرم. میدونید چی شده اصلا ماها باید خیلی صحبت کنیم؟ از بس اشتباه پیش اومده، هی باید رفع اشتباه بکنیم. یه وقت شما میخواید رانندگی یاد بگیری، بهتون میگن آقا این چند تا عمل رو انجام میده رانندگی یاد گرفتی. یه وقت از رانندگی اشتباه برداشت کردی، جای کلاس ترمز رو اشتباه کردی، خیلی چیزا رو، بنزین رو میخوای بریزی جای روغن، روغن رو میخوای بریزی جای بنزین، خاطی کردی حسابی. باید کلی وقت بگذارن اول اشتباهات تو رو برطرف بکنن، بعد رانندگی یاد بدن. الان فضای جامعه ما اینه ها، و الا دینداری که قصد سخن نمیخواد. یعنی شما فکر نکنید من بخواد دیندار بشه باید 10 شب محرم بره 10 ساعت سخنرانی گوش بده و هر سال بعد محرم زونم بره. ببینید من خودم دارم ماهی میذارم، ماهی وقت فکر نکنید ما مغازه باز کردیم میگیم آقا شما باید حتما اینجا زیاد بیاید یا برید امسال اینجا، نه. هر موقع دیدید اعتقادتون کمه، هر موقع دیدید معرفت، البته من گفتم کسانی کمتر از شما رو میفهمم معرفت داری به اندازه کافی، به اندازه که تو راه بندازی، محبت هم داری به اندازه کافی و بگو اعتقاد هم داری به اندازه کافی، این سه تا موتور دیگه. خب به اندازه کافی اینا هست، یه کمی سبک زندگی تو بر اساس همین مقدار معرفتی که داری تغییر بده. آرام آرام هم شروع کن، از کم هم شروع کن، بعد هم معرفت افزایش پیدا میکنه، هم علایق افزایش پیدا میکنه، هم عقیده محکم تری پیدا میکنیم. ما باید در سبک زندگی خودمون تغییر ایجاد کنیم. خیلی قشنگی آدم که فشار روحی رو خودش نمیاره، هی از خودش به صورت بسیار ناراحت کننده ای متاسف نمیشه، مایوس بشه. و بعد ماها با تغییر سبک زندگی خودمون، عادات رفتاری خودمون، به همه جا میتونیم برسیم. شما چرا از نور اطاعت، از نور دوام در اطاعت، از نور انگیزه عمل، نه انگیزه بی عمل، انگیزه بی عمل ای خدا ای خدا کاش میشد ما آدم حسابی بشیم، اینم بله نور داره، نورش یه شمعه، یه دیگه رو میخوای گرم کنی خب دیر میشه، نمیتونم میشه یا نه. چرا از انگیزه عمل استفاده نمی کنی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود کم نشمرید عمل اندکی که با انگیزه الهی صورت گرفته باشه. چجوری ممکنه کم باشه عملی که با انگیزه الهی صورت گرفته باشه؟ برای اینکه ما ارزش انگیزه پای عمل رو درک کنیم، به ما گفتن دو رکعت نماز، نه در این روایت دیگه میفرماید یک حسنه از شما قبول بشه بهش برات واجب میشه. اینقدر قیمت داره عمل،
عمل با انگیزه درست. بعدم فرمودن هر عملی میخوای رو اثر بگذاره حداقل یه سال برنامه بری. ما بعضیامون 40 سال بالاتر پایینتر داریم بالاخره قصه میخوریم چرا به همه جا نمیرسیم. خب چیکار بکنیم؟ یه برنامه بریز. بگو آقا من شبا قبل از خواب همین حدیثاشو معلوم براتون میخونم، این کارو انجام میدم. بعدم روایت داره که آقا بنویس اصلا اینا رو، از قلم استفاده کن، محاسبه نفس کن. آقا تکراری میشه بشه، هر شب گفتی آقا من این غلطو کردم، هر شب گفتی آقا من این ضعفو دارم، بگو تو بگو ببین چی میشه، ببین چی کار میکنه با تو. آقا شما آدم حسابی هستی، در بارگاه خدا خداوند متعال داری با خودت حرف میزنی، اصلا زندگیت، ذائقت، روحیاتت، افکارت همه عوض میشه. سبک زندگی رو تغییر بدیم. چند تا روایت براتون بخونم که ببینید این روایت ها اشاره داره، گاهی تصریح داره به سبک زندگی. یک سری روایات یا آیات قرآن که به صورت کلی اشاره داره بگم، بعد به صورت جزئی تر. پس نتیجه چی گرفتیم در ادامه بحث دیشب؟ بحث دیشب رو هم شما ضمیمه بفرمایید تا من کارم را بیفته، و الا باید کلی سرصدای دیشب رو دوباره اینجا الان تکرار بکنیم که دیگه وقت گیره دیگه. ما میخوایم با رفتارمون، نه رفتار به معنای یه عمل خوب انجام بدیم، نه، رفتار مداوم تو روایات فرمودن، فرمودن قلیل کم باشه رفتار اما مداوم باشه. بعد مداوم هم اندازش هم به ما گفتن حداقل یه سال باشه دیگه، چجوری باید به ما توضیح بدن؟ من دیگه نمیدونم. اینو امروز بهش میگن سبک زندگی. بابا صهیونیست‌ها متوجه شدن با تغییر سبک زندگی، گفتم دیگه دیشب براتون می‌بینی چه خوشگل جوابای اعتقادی میداد، بهتر از ماه طلبه. همچین خوشگل جوابای، خب پس اینا چرا اینقدر حرفای اعتقادی قشنگ میزنن بعد چجوری ما رو نابود میکنن؟ با سبک زندگیمون ما رو نابود میکنن. اونا فهمیدن این مسئله رو، حکومت، قوانین، ساختارها، ساختارهای حقوقی، ساختارهای اقتصادی، اینا تنظیم کننده سبک زندگی افراد یک جامعه هستن. ریشه فساد اونجاست. ساختارها رو یه جوری طراحی میکنیم بابا این قوانین اثر روانی منفی میگذاره. شما فکر میکنید مثلا برای صهیونیستا این ماهواره‌هایی که دارن میفرستن اینا یه نقل و نبات های کوچولو، اینا براشون مهم نیست، اصلا برای اونا مهم نیست. بنده با ضرس قاطع به شما عرض میکنم، حالا چهار تا فیلم بی خودم نشون بدن، تبلیغاتی بکنن، نه، اونها تو پروتکل های دانشوران صهیون 120 سال پیش نوشتن ما جوامع گیوم رو باید با تغییر قوانینشون به بردگی بکشیم، انقدر قانون سرشون بریزیم این قانون ها رو ندونن. قدرت اینها نوشتن که ما که قدرت تشخیص قانون درست از قانون غلط رو نداشته باشن، هیچ چیزی مثل قانون غلط فاسد نمی کنه جامعه رو. در درجه اول اهمیت این که ساختارها درست باشن. اصلا حکومت فلسفهش چیه؟ حکومت فلسفهش اینه که قوانین، حکومت اسلامی قوانین رو وضع کنه که مردم تو این قوانین زندگی کنن، بعد وقتی در چارچوب قوانین دینی زندگی کردن نصف راه رو رفتن مردم، کارشون درست میشه. اصلا شما فکر میکنید که چرا خدا انقدر دستور میده؟ مثلا احکام گفته میشه، این مثلا احکام یعنی بیا رفتارت درست کنن، رفتارتو با دستورات خدا تنظیم بشه روحیت خوب میشه. بعضی از اوقات ما قوانینی وضع میکنیم که میخوایم جلوی امتحانات الهی رو بگیریم، بعضی از اوقات قوانینی وضع میکنیم که جلوی فاسد شدن مردم رو باز میکنیم، نه اصلا مردم رو فاسد میکنه این قوانین، با دو سه تا فاسده. منتها اینا میدونید دقت در احکام الهی میخواد، خیلی دقت در این احکام الهی ندارن. ساختارهای اقتصادی رو تغییر بدید مردم معنویتشون درست میشه، اینقدر منبر نمیخواد. نظام بانکداری تغییر بکنه، مردم اینقدر منبر نمیخواد. مناسبات اجتماعی مردم، مناسبات اقتصادی مردم، مناسبات حقوقی خانواده ها با هم دیگه مرتب بشه، بعد ببینید چجوری همه میرن سر جای خودشون. من تذکر عرض بکنم، من با بی‌حجابی کلا موافق نیستم، کار خوبی نیست، اینا رو من شهادت انجاری بکنم.
امر به معروف و نهی از منکر، تذکر دادن لسانی برای بی‌حجاب‌ها کار پرثوابی است، بالاخره این هم کار لازمی است به جای خودش. ولی این یعنی ما جمهوری اسلامی فلسفه‌اش اینه که بریم تو خیابون هم رو از منکر بکنیم به جای برطرف بشه؟ چه اشکالی تو کار ما وجود داره؟ تو قوانین ما، چون قوانین سبک زندگی رو تعیین میکنن. قوانین که پیوست فرهنگی باید داشته باشن، قوانین حقوقی که یه تعداد روانشناس باید بیان ابعاد روانیش رو مورد تحلیل قرار بدن. یه بار حضرت آیت الله مهدوی کنی، یه من اینا رو دیگه جرات نمی‌کنم از طرف خودم بگم، در یک مجلس عقدی حضور داشتن، مفصل در فیلمش هست، به من گفتن فیلمش هست، مفصل در اون مجلس عقد نسبت به 30 خورده امضایی که پای عقدنامه نوشته میشه اعتراض کرده بودن و مفصل اینا رو رد کرده بودن که اینا آثار بدی در جامعه داره. بیجای بیهجابی رو ببینید کجاست. ما تفوق مردان بر زنان رو بی اجازه پروردگار عالم در آن بخش هایی که باید باشد از بین ببریم، از سر ترس موهومی که مبادا مردان به زنان ظلم بکنن و قوانین دست و پاگیر فراوان تر در این زمینه بگذاریم که خلاف طبیعت زن و مرد است، ریشه فساد اینجاست. واقعا نمیشه توضیح داد. واقعا نمیشه توضیح داد.
خانم بحث خوبه خانم بحث ادامه بدید.
قوانین مربوط به اقتصاد میشه، مربوط به ببین مردم دنبال لذت و منفعت هم دیگه، چی میخوان دیگه؟ مثلا مردم گناهشون چی هستن؟ گناهشون چیه؟ شکم و دامنه دیگه، چیز دیگه که وجود نداره برای انسان خوشگذرونی یا منفعت یا لذت. تو این دو تا زمینه قوانین رو طراحی بکن که مردم درست زندگی بکنن، خوب میشن. فلسفه ظهور حضرت هم همینه ها. وقتی ما میگیم سبک زندگی میتونه عقاید رو تغییر بده، میتونه عقاید رو بالا ببره، میتونه معارف رو بالا ببره، میتونه عواطف رو بالا ببره، این سبک زندگی رو شما برید درستش بکنید، سبک زندگی اول برمیگرده به قانون، بعد برمیگرده به این حرفایی که حالا من میخوام برای شما بگم. اینا دیگه فرقی هاش. اون حرفایی بود که کفر منو در آوردی که رفتی من یکم این جدیتر با شما سو. به خدا بیوجدانیه من اگر بیام برم یه جایی صحبت بکنم، تذکر فردی به مردم بدم، مردم رو فردی گناهکار اعلام بکنم، بعد به سیاست و حکومت نپردازم. به خدا نامردیه. ما نباید مردم رو زیادی گناهکار معرفی کنیم به خودشون. باید سخنرانی قبل از انقلاب با بعد از انقلاب فرق بکنه یا نه؟ سبک زندگی وقتی که میگیم بخشش برمیگرده به اون بخش. چیکار کنم؟ حالا چیکار کنیم ما الان؟ من نمیخوام بگم مملکت بیدینیه ها، من نمیخوام بگم مملکت پرست از قوانینی که اسلامی نیستن، نه، اصلا ما تو مملکتمون قانون صریحا ضد دین نداریم، ولی ماشاءالله با یه روشای دور زدن احکام اسلامی. خب من چیکار کنم الان؟ شما پیدا کنید من یه بار علیه بی حجاب ها حرف زده باشم، خب من 50% اینا رو مقصر نمیدونم، چه خاکی به سرم بریزم؟
خیلی حرف مهمی زد.
تو چند تا مدرسه رفتن، آخه دختر جوان تو کشور غربی هم اینقدر تبرج نمی کنه. دختر نوجوان یه خاصیت های روحی اینا دارن، اینا اهل تبرج نیستن، یعنی یه نجابت ذاتی تو اینا هست، صدمه میبینن، اون نگرانی کنترلش میکنه. بعد تو کشور ما آتیش میسوزونن تو دبیرستان،
تو پارک پارک خونه ما
بیده. سن و سال مردایی که خرابشون میکنه اصلا حالیشون نمیشه، میدن راحت داغون میکنه سر خیابون تو سر خیابون، همه رو آتیش کشید رفته بالا. به خدا تو قربش هم اینجوری نیست. آمار دادن مواد آرایشی که اینجا استفاده میشه با اون طرف رو چه خبره. آقا دیگه بالاخره غیر طبیعی عزیز من، اونجا میدونه تبرز کنه هزینه رو باید پرداخت کنه. اینجا قانون مانع شده هزینه رو پرداخت کنه. میخوان جلوی ظلم رو بگیریم، فساد رو زیاد میکنیم. حالا شما هم بعضی از کارهای حرفای من منظور من رو متوجه نمیشید. خوبه همینجوری نگاه میکنید حالا بعدش چی میشه. رفتن تو چند تا مدرسه براسته یکی از بحثایی که ما کرده بودیم یه جاهایی، بعد اونا خودشون که آمار گرفتن گفتن تو 4 تا دبیرستان، تو 4 تا دبیرستان ما رفتیم بررسی کردیم دخترهایی که خیلی علاقه دارن به تبرج، اینها آیا از خانواده هایی هستن که مادرانشون نسبت به پدرانشون بی‌ادبی می کنند، جسارت خرج می دن، تواضع لازم رو دارن یا ندارن؟ اینو بررسی من پرسشنامه‌شو دونم این رفقای جلسه اگر یادم بندازم خود پرسشنامه‌ش هم بگیرم یه وقتی مطالعه کنم. من دیگه تو اون جلسه نگرفتم ازشون. میگه تو 4 تا مدرسه دیدیم 90% دخترهایی که اهل تبرج هستن صریحا از سبک زندگی خانوادگیشون اینجوری تعریف میکنن که خانوم ما خیلی صداش سره، بابان ما خیلی صداش سره، بابا بلنده. حالا قوانینی که این صدا رو میذارن بلند بشه چیا هستن؟ دیگه به ایمان مردم زیاد که نمیشه بار روش گذاشت. آقا ما قوانین رو خراب وضع میکنیم، روح تو رو خراب بکنه، روابط رو خراب بکنه، ایمان داشته باش، ایمان داشته باش. والا پیغمبرها هم اول حکومت درست کردن، بعد از مردم انتظار داشتن ایمان داشته باشن. قبل از حکومت از یه عده خواص و نخبگان فقط انتظار داشتن که ایمان داشته باشن، بعد حکومت را انداختن، بعد از مردم بودن حالا چیتونه دیگه ایمان داشته باشید دیگه، موعظه مال بعد از اونه. حیف این حرفا در سخنرانی مطرح میشه دیگه. سخنرانی هم که میدونید دیگه، مثلا اجرای چیه؟ اجرای نمیدونم یه چیزی میگن تو تئاتر. جدی نگیرید شما، بریم به مسائل فردی بپردازیم. سبک زندگی خودتون رو خودتون درست کنید، خودتون به فکرش باشید.
برنامه‌ریزی
اگر چه قوانین له میکنن انسان رو، شخصیت انسان رو نابود میکنن. ببینید رفقا، همین قوانین که تو مدرسه هست، مثل اون نمره، مثل اون زور غیاب، میدونید این قوانین بی شخصیت بار میاره بچه‌ها رو. تو ژاپن آوردن 4 سال اول ابتدایی نمره رو حذف کردن. چرا این کارو کردن؟ اثر سوء نمره رو در شخصیت بچه ها درک کردن. خلاقیت رو میسوزونه، تمرکز ذهنی بچه ها میبرسن نمره. همین ساده که قانون میبین چه پدری در میاره. قانون بیجا قدیما من یادمه مثال میخواستیم بزنیم، میگفتیم این کارت ساعت زنی های دم در ادارات در پایین آوردن شخصیت انسانی کارمندان مؤثر است. قدیما امکانات نبود یه حرفایی میزدیم. کارت ساعت زنی یه قانون دیگه، یه آیین نامه سبک زندگیه. یعنی من به تو اطمینان ندارم، یا من به خاطر چند نفر که اطمینان ندارم همه رو میخوام اینجوری باشون برخورد کنم، پس چی میشه نتیجهش؟ تو اون اداره کسی رشد میکنه؟ هیچی. مگه اینکه منو ببری اونجا هی موعظه کنم، تو رو خدا التماس میکنم دستم به دامنتون، حالا علارغم شرایطی که شما رو تبدیل میکنن به سگ پاولوف، شما شرطی نشوید، فوق این حرفها عمل بکنید، شما آدم بمانید، آدم تر بشوید.
سبک زندگی خیلی موثره. اصلا ارزش یه حکومت اینه که قوانین مرتب بذاره، بعد در درجه دوم مدیران خوب داشته باشه که اون مدیران این قوانین رو اجرا بکنن دیگه. حالا این قوانین رو دولت و مجلس چجوری باید دست به دست هم دیگه بدن و حالا قوه قضاییه چه نقشی داره، اینا رو دیگه من زیاد سر در نمیارم، یعنی فعلا نمیخوام نمودش صحبت کنیم. بریم سراغ سبک زندگی شخصی خودمون رو درستش بکنیم ببینم. در اعلام الدین از پیامبر گرامی اسلام این سخن آمده است که میفرماید ایها الناس لا تشغلنکم دنیاکم عن آخرتکم. میفرماید دنیا تو رو مشغول نکنه از آخرت، گیر اینجاست، ما مشغول میشیم، سرگرم میشیم، وقت نداریم، مشغول نشو، وقت برای آخرت جداگانه بگذار. این یعنی سبک زندگی. نمیفرماد بی ایمان نشو، نمیفرماد ایمان داشته باش به آخرت، نمیفرماد مشغول نشی. دیشب آیات قرآن که میخوندیم چی بود؟ جهنمی ها میگفتن خدایا ببخشید ما یقین نداریم، خدا بهشون چی میفرمون؟ شما فراموش کردید، نگید ما شما فراموش، یعنی برآمد زندگی دید رو دستن این دختون کنار و فقط شما برنامه ریزی نکنید، زنگ زدن به فامیلاتون رو فراموش میکنید، درسته یا نه؟
قبوله؟ ناخون گرفتن فراموش میکنید، قبوله؟
حالا من روایتاشو برای شما میخونم. بعد میفرماید و حاسبو، دو سه کلمه بعد، و حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، محاسبه کنید خودتون رو. یا در یک روایت دیگری ببینید یبن جندب امام صادق علیه السلام میفرماید حق علی کل مسلم یعرفنا، واجب است بر هر مسلمانی که ما را میشناسد، یعنی بر شما، بر شمایی که تو این جلسه نشستید، بر شما شیعیان واجب است ان یعرض عمله فی کل یوم و لیلت علی نفسه، واجبه هر روز و شب عملش رو به خودش ارائه بده. ما حالا انشالله در شبهای بعدی ماهیت اصلی محاسبه نفس رو که چی رو باید محاسبه کنیم بحث خواهیم کرد انشالله، انشالله خدا توفیق بده. فیکونو محاسب نفسهی، باید آدم محاسب نفس خودش باشه روز و شب. خب شما یه مدتی روز و شب بگو من این کار بد کردم، من این کار خوب انجام ده، حالا ما میگیم که چیا رو باید بگیم تو محاسبه نفس، فعلا همینجوری اجمالا رد بشیم، واقعا فضا عوض میشه؟ همین مقدار ایمان و تقوایی هم که دارید، همین ایمان و محبتی که دارید کفایت میکنه. میفرماید خطاب به ابوذر، باز رسول گرامی اسلام میفرماید علل عاقله مالم یکون مغلوبا علی عقله ان یکون له ساعات. عاقل تا وقتی که عقلش مغلوب نشده ها، آخه عقل مغلوب بشه دیگه هوای نفس لگد مالش میکنه، اون زیر صداش دیگه در نمیاد، بدبخت عقل کو دیگه رفت لگد مال شد، تا وقتی عقلش کار میکنه باید برای ساعات خودش تقسیم داشته باشه. چیکار کنه؟ ساعتون یوناجی فیها ربه عز و جل، یه ساعتی به مناجات خدا بپردازه، و ساعتون یحاسب نفسه، یه ساعتی هم خودش رو محاسبه کنه، و ساعتون یتفکر فی ما صنع الله عز و جل الیه. بنده چند شب پیش اشاره کردم، الان دوباره تصریح میکنم، چقدر خوبه علمایی که تو مسجد امام جماعت هستن همین تقسیم اونجا انجام بدن. تو مساجد ما هر چی میبینیم فقط یوناجی ربه، یالا دعا میخونه، دعا میخونه، دعا میخونه، نماز بعدی دعا میخونه، دعا میخونه، دعا میخونه. صبر کن آقا، بذار دقیقه فکر کنیم با هم. اصلا رسم نیست تو مسجدا بیا آقا چند دقیقه فکر کنید به حال خودتون، کاغذ و قلم توضیح کنن. و ساعتون یخلو فیها به حظ نفس هیمن الحلال، یه ساعتی تفکر بکنه، یه ساعتی بره لذت ببره، یخلو فیها به حظ نفسه من الحلال. بعد میفرماید این حلالی که بری لذت ازش ببری برای اینی که کمکت بکنه تو اون برنامه های دیگه زندگیت. بریم دوباره سراغ یک کلام دیگری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یا بنیه فرزند من للمؤمنه ثلاث ساعات،
ساعتون یناجی فیها ربه و ساعتون یحاسب فیها نفسه و ساعتون یخلو فیها بین نفسهی و لذتها فیما یهل و یحمد. یه ساعتی باید دادم این اوقات فراغت رو تقسیم میکنه، یه ساعتی باید لذت رو بری، یه ساعتی باید محاسبه نفس کنی، یه ساعتی باید مناجات کنی. الهی من فدا امیرالمومنین بشم با این خوشگل حرف زدنش.
لا اله الا الله. فدای کلمات همه ائمه خدا به ویژه امیرالمومنین علیه السلام. اصلا یه چیز دیگه است، یک نفسی پشت کلام امیرالمومنین هست، یک نوری. میفرماید ما حق الانسان ان تكون له ساعه لا يشغله شاغل. چقدر لازمه برای انسان یه ساعتی داشته باشه، یعنی برنامه داشته باشه، برنامه روزانه یه ساعتی رو اختصاص بده بهش. آقا اینا راه معتقد شدن ها، کلاس معارف راه معتقد شدن نیست، درست شد؟ یکی از خاصیت های منبر خوب اینه که آدم رو به فکر وادار کنه. منبر جایی نیست که فقط اطلاعات بده، اطلاعات و دیتا بخواد به ذهنت منتقل بشه، چون پای کامپیوتر هم میتونی این کارو بکنی، چرا وقت مردم میگیری، چرا جای مردم میگیری پای منبر. باید آدم رو به فکر وادار بکنه. ما حق الانسان ان تكون له ساعه لا یشغله شاغل. الهی فدای این لا یشغله شاغل، وای الهی لا یشغله شاغل، چقدر زیباست. و مد که چقدر لازم انسان یه ساعتی داشته باشه هیچ کاری نداشته باشه، چیکار کنه تو اون ساعت؟ یه حاسب و فیها نفسه بود، بشینه خودش رو محاسبه کنه. یا آقا من چجوری باید خدمت شما عرض کنم، شیرینی بخش کنم، خورما بدم، التماس کنم که بگم ببین اینا سبک میفرمان محاسبه نفس رو برد تو سبک زندگیت. فینظر فی مکتسب لها و علیها. خب کی باید چه ساعتی باید این کارو بکنه؟ فی لیلها و نهارها، شب و روز، شب و روز باید این کار رو انجام بده. خیلی کار سختیه. ما یکی از دوستان اومدن همکارمون شدن یه مدتی، گفتم میخوام یه دفترچه محاسبه نفس درست کنی، اینقدر کار پیچیده ایه. حالا شو کمی شما شبهای بعد انشالله با هم دیگه مرور میکنیم هر کسی چجوری از خودش محاسبه کنه، اینقدر متنوعه، هیچ وقت آدم خسته نمیشه. یه سری سوالهایی که آدم همیشه از خودش خودو بپرسه و بعد جوابش رو از خودش بپرسه، وای چقدر جذابه، به خدا قسم از هزار تا فیلم سینمایی و سریال جذاب تره. اصلا دیگه پای سریال نمیشین، میگی من خودم الان فیلم دارم بازی میکنم، اوه الان سریال میخوام بقیهش رو ببینم، یه عالمی دارم. شبیه اون حرفی شد که نشستم تو ماشین موسیقیش روشن بود، گفتم که میشه اینو خاموش بکنید؟ گفت یعنی شما با همین موسیقی رادیو هم واجه مخالفی؟ تاکسی گفتم بگیره منو از یه جایی ببره تو یه جای دورم بود، گفتم نه مخالف که نیستم. گفت آقا این رادیو بود گفتی خاموش کن؟ گفتم نه مخالف نیستم، ولی من الان تو خودم دارم یه ساز رو بزنم و رقصی دارم مفصل، این دو تا موسیقی خاصی میشه ناجور میشه. بابا جان شما خیلی باحالیه. بوده اوه کجاشو دیدی؟ یعنی موسیقی درون منو نمیشنوی؟ امام صادق علیه السلام میفرماید یا همه توصیه هایی است که در سبک زندگی خودتون محاسبه رو قرار بدید ان شاء الله. بفرمایید ان شاء الله. ان شاء الله رو هم محکم نمیگه، یعنی میترسه که ان شاء الله رو محکم بگه. اذا اویت الی فراشک، وقتی اومدی خونه میخواستی استراحت کنی دیگه، فنظر ما سلکت فی بطنک، ببین چی خوردی امروز، از کجا اومد، و ما کسبت فی یومک، امروز چی به دست آوردی، و اذکر انک میت و ان لک معاد، به یاد بیاور که تو خواهی مرد و روزی باز خواهی گشت. این زیر تو سبک زندگی با همین مقدار ایمان قوغا میکنه به خدا. من دیگه نمیخوام شما رو تا صبح همینجا نگه دارم و الا باید چند تا دیگه روایت همینجوری میخوندم، این روایت ها رو پشت سر هم دارم تکرار میکنم اهمیت موضوع رو درک کنید. وقتی نگوید من رفتم یه روایت توی پستو پیدا کردم، میگم حافظ و من زندگی اینا رو تغییر بدم برای مبنا. امام کاظم علیه السلام تیر خلاص رو به همه ما میزنه، میفرماد لیس مننا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که هر روز نفس خودش رو حساب نکشه. چرا از ما نیست؟ آقا جون دوستت دارم، آقا جون بهت معتقدم، چرا منو دور میندازی؟ آقا تو با این سبک زندگی دیگه به درد نمیخوری، دیگه تو به درد ما نمیخوری، نمیتونی بمونی برای ما. انشالله روزهای دیگه، شبهای دیگه یک کمی در مورد محاسبه نفس با هم صحبت بکنیم و چگونگی محاسبه نفس. انشالله خدا دل ما رو بگیره، دستمون رو بگیره، آبادمون بکنه. اما الهی فدای امام حسین بشم، تو این شروع بازار دل ما همه بدیهای دل ما رو کنار زده. اصلا بزرگواری فرموده سختگیری نفرموده، اومده یه گوشه دل ما نشسته بین این همه آلودگی های دل ما. الهی من فدای امام حسین بشم، این دل آلوده ای که ما داریم.
حالا من چند تا نکتر دیگم شما بگم که برای پرسش ببینم. تو حدیث بودش که از خودت بپرس که 24 ساعت خودت رو چجوری گذرونی. هم که گفتیم الان مثلا میری مسافرت، بیم به خودمون گزارش کار بده. بعد میگه آیا در محاسبه خودت پیوسته از خدا به این نتیجه رسیدی که بعد تشکر کنی از این اتفاقی که برات افتاده، از این کاری که صبح تا حالا کردی، جای شکر داره یا اعتراضه؟ بله همتی آیا، یا چقدر به داد مردم رسیدی؟ یعنی چقدر تو دین ما اصرار داره ما عضو یه خیریه باشیم، جزء کار خیر باشیم. خانم ما نمیدونین چه برکاتی تو زندگی آدم میاره. ما که خودمون عرضه نداشتیم، از وقتی تو میدون قار ما اون خیریه رو زدیم که حالا خیلی هم بنده خودم عرضشو ندارم، ولی خیلی اثرات خوبی داشت. یعنی ما دائما با مردم فقیر سر و کار داریم، دائما با مردم گرفتار نشست و برخاست داریم هفته یه روز، و این باز شده ما با هم یه خانواده شدیم، یکی شدیم مثلا با هم دیگه. این از برکات امام رضا بود که به ما داده بودن. اینو داشته باشیم مسئله رو. یا اینکه بیمارستان ساسان رفتن رو بچه ها جدی بگیرید، بچه ها رفتن به آسایشگاه جانبازان رو جدی بگیرید، یه برنامه بریزید الان تا عید نشده با هم یه روزی بریم. اینقدر اثر داره خدا میدونه، چون من بچه ها جای مختلف رو میبرم میارم دیگه. اصلا بچه ها میگن ما زندگیمون عوض شد. اون جانبازی که 30 سال بود رو این تخت خوابیده بود، وقتی بر ما حرف میزد همش نور بیشتر از دهنش میامد بیرون. اونو با هم بریم. بخواد تک رفتنتون سخته، تک رفتن بالاخره چی میخواد، چی میگم، بخواد دو تا آشنا همراهش باشه. جمعه هستش، روز نماز جمعه قشنگ اتوبوس فایستاده، دو تا اتوبوس خانم و آقایون سوار میگه تا 4 هم برمیگردونه. اصلا کار سختی هم نیست. این اگر این برنامه رو بریزیم، آره تو نماز جمعه تو مصلا اونجا که اون نه هر دفعه یه جا میبرم، جای مختلف میبرم، بیمارستان رو برای آسایشگاه ها دیدنی، چون بیمارستان رو که موقت اومدن میرن، برای آسایشگاه ها جان بارم، آسایشگاه ها جان بارم، اون سبتی من 15 سالی مدن میرن بعد چه من انگیزه داره. بعد کنار یه عالمه ماکارونی و بیسکویت اینا گذاشته، هم داره میفروشه، با اون میگه که من اسلام از بیکاری، از کسی که درآمد کسب نکنه، میگه آدم بدیه. اونجا خوابیده، بعد میگه من از اون تخت بلند نتونستم بشم، ولی ازدواج کردن چون خانم خوش بده، خودش یه هیکل عجیب و خانم ریزی میزه قد بود روزه میزنم رو خودش هیکل، اصلا خیلی که پاش مصنوعی از بس که پاش تکن نخورده تو این 30 سال. این آدم میبینه اصلا یه جور دیگه میشه تو زندگی. بعد چجور دفاع میکنه از انقلاب، دفاع میکنه از اهل شما و فوش میده به این مسئولینی که تو دنبال تجمل افتاد. بعد یه بودیش به این آسایشگاهی چه بوینده عفونتی میاد، اینو به ما نمیان درست کنن فاضلاب به ما رو، و ما باید 30 سال تو عفونت فاضلاب زندگی بکنیم. اما برای خودشون کجاها رو درست کردن، ولی ما بازم طرفدار انقلابیم. دوباره جنگ بشه من اول نفر رسم که بیرم، این دفعه پسرم با خودم میبرم، این دفعه زن بچه من با هم می فهمم میاد، چون ما الان همون یه فکری دیدن داره. بعد خوابیدی شده باش نمیاد میدیم برامون تابلو میبافه، تابلو و کلکتوزی میکنه، نمیدونم از این زنی دوزی میکنه، این تابلو رو اینجا میکنه شده تو درمتش، بعد این تابلو بیرون 300 تومن اینجا 50 تومن ببینید چه عجایه. اونا چی هم؟ اینا انقلاب رو گذاشتن چون به اخلاص به تعداد نیستش، اینا متن جان من. یادم نمیده وقتی میگه که شون
اون بچه ها رفتن خبرش برای من آزدن بعدا ما رفتیم گفتن که ما رفتیم به باستان ساسان آقای گفته که من بخاری میخوام شهری بر بشه بودم خب بخاری میخواد که احتمالا چی میاد سر مثلا چی میاد آره این مثلا از این موجی هاست الان میگه من بخاری میخوام بچه های دانشگاه علوم هستن بچه ها یادشون هست تا بچه ها پول جمع کنن ما بریم شد آبان ماه وقتی رفتیم گفتن آقا دیروز شهید شده این چرا؟ گفت تو راپله ها طبقه چهارم خونه ما تا بیاریمش با این با آمبون آسپرسون خفه شد شیمیایی بود دیگه بس رفتیم خونه شون دیدیم که یه قابلمه گذاشتن سر گاز من خودم رو چشم خودم نمیدم این میجوشه تا خونه شون گرم بشه بخاری نداشتن تو شهرک بابان دیر بریم ببینیم
استاد
سی سال پاشو نتونیده یکی از اینا یادتونه وقتی نشد گفت خانمو دستاتون بگیم برای دعا کن یادتونه وقت دعا کردیم گفت من 30 سال دستم نتونستم بیارم بالا میدونید اینا یادتونه از وقتی میدونید آقا گفت من 30 سال دستم نتونستم بیارم بالا و ما گفت آشان گردیم برای دعا کردیم بعد گفت دست نمیدونم گفت من 30 سال دستم نتونستم بیارم بالا 30 سال من کارم با دندونم انجام میدم چون دستم کار نمیکنه با دندونم با دهنم باید این کار بریم اینا رو ببینیم ولی اینا خدافی این خرابم چنان آشوان از رقلا صحبت میکنم از جنس رو میکنم نمونه آشان میان توی چیز دیگه شب خاطره توی همین بزرگا نرید برمار بزنید بریم این میشه خونه تکنیم این میشه سبک زندگی بعد اونجا همین دنبال زنگم رو کن دنباله این نوشته که غذایت حوائج مؤمنن فی آیا تو توی 24 ساعتت به داد مؤمنی رسیدی بری دستش بگیری کمکش کنی انفست انه و کربته آیا یه دل شکسته دیدی که بری اینو دلجویی کنی ازش استاد ما میگه هر وقت مشکل داریم بری یه آدم دل شکسته پیدا کنی شادش کنی مشکلتون حل میشه خدا شده هفته پیش بر من دوستم تعریف کرد گفت پدر شوهرم بیماری گرفت هیچ تشخیص نمیدادن چیه بعد به پدر شوهرم خبر رسید که اون کارگری که مثلا خونه‌شون کار میکرده شوهرش سرطان گرفته الان چند مثلا میلیون خرج داره میگه برید مثلا این 200 هزار تومان الان خودشون تغییر بدن اینو بدید میگه این داد فرداش گفتن جواب آزمون شد اشتباه بوده دیدید گفتن شما سرطان داشتید شما هیچ نیست خدای را شریک من اینو با چشم خودم دیدم مردم قبول نمیکنن فکر میکنن پول به دکتر گرونتر بدن مریضشون درست میشه نبرن یه دل شکسته رو درست کنن به امام گفتن که اوضاع جنگ خرابه داریم دیگه سال دوم سوم جنگ بعد داریم دیگه تمومش کنیم ما نمیتونیم ادامه بدیم آقا گفت بریم جنگ زده ها رو دلشون شاد کنیم آقا میگیم محاصره آبادان گرفتن داره سقوط میکنه آبادان آقا گفت بریم دل این جنگ زده گفت آقا چه ربطی داره آخه ما میگیم اصلا خونه تموم شده اینا اینطوریان گفت یه دل اینا شاد بشه دعا کنه جنگ درست میشه ما از چقدر غافلیم الان خودت باید بری کمک کنی من بدی ببرم من پیرم به چه درد انقلاب میخورم با؟ تو باید بری با چشم خودت ببینی که اینا چی دارن میخورن غذاشون چیه بعد ما داریم چی میخوریم اون چی پوشیده اون بچهش چیه تو داری چیکار میکنی گفتم بهتون این سر صفحه 20 تا یتیم نشستیم باشون یه غذا خوردیم گفتم بهتون عجیب این غذا به من مزه داد اصلا من نمیتونم غذا بخورم به این صورت که عجیب چرا؟ چون اونا رو که میدید نه حس داشتی نه کبر داشتی هیچی نداشتی دیگه نمیتون بریزید چی هست تو آدم میگه این آدم هم تو چی هستی
بعد مزمون نشستم غذا میخوردم. دختر پسر کوچولو 3-5 سال، بریم بچه ها این کار رو بکنیم، اگر این کار رو نکنیم این درس رو که میخونیم فراموش میشه، اینا نیست دستش. یه دونه دیگه شم بخونم. اکففت عن غیبت مؤمنه، آیا جلوی غیبت یه مؤمنی رو گرفتی؟ الان میگه شهید حجاجی اگه کسی میخواد غیبت کنه فوری میگفت که بزن اون کانال بچه غیبت میکنی به صمیمیترین دوستش. حالا بخونین ادبیاتشون هم خیلی لاتیه با هم دارن صحبت میکنن. خره این چرا مثلا این کار کردی؟ خوندی؟
اتفاقیه
یکی دوست دارم میگم خره چه بیدونستم؟ ریا عرض میکنم دیشب سحر که بلند شدم خیلی خسته بودم از مسافرت، بودم مهمون آمده بود دیگه دیر خوابیده بودم، برای که بتونم بیدار بشم و خره رو خوندم اصلا خواب یادم رفت. یادم رفت مریض بودم خسته بودم مهمون داشتم چند روز مثلا الان کار پیش اومده بود. یعنی اینقدر این شیرین زندگی کرده بود، به فقیر کمک کرده، به اون کمک کرده، کار درست کرده، اون نماز اول وقت خونده بود، تو عقدش همه نشستن که نماز اول وقت خونده. دوستش بهش گفت آقا یه کلاس در نمیدونم چیکار نکن، اینقدر جا نماز هم نکش، حالا الان هم اول وقت بخونی؟ گفت آره خدا الان من صدا کرد. چیه؟ این سبک زندگیش اینو به اینجا رسون. ولی نه عارف بود، نه فیلسوف بود، درسته؟ نه بود که، نه چی بود؟ نه احکام دون بود، کلامی بود، اصولی بود، نه بود که چی؟ سبک زندگیش به اینجا رسوندتش. بچه ها ضرر نکنید، چون شما زندگی عالمانه دارید، این بسیار ارزشه. خواب عالم از عبادت جاهل خیلی ارزشش بیشتره. اما اگه این عالم سبک زندگیش غلط باشه، چه به شراب بشینه چه به درس بشینه فرقی نمیکنه وقتی امام حسین تنهاست. بله پاشید بریم. من دیگه این سیدی رو نمیذارم براتون، هر کی میخواد بره خودش گوش بده. شماره 6 شماره 9 خیلی بحث قشنگه جان. اولی تو کلاس فقط یه دونه